ساعت 10 بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. پنجمین دور از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان آمریکا و ایران خاتمه یافت. پنتاگون مرگ عدنان جرار رهبر شباب را تایید کرد. و حسن روحانی میگوید صادرات غیر نفتی ایران به 50 میلیارد دلار رسیده است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. پنجمین دور از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران شب گذشته 27 اسفند ماه در شهر لوزان سوئیس پایان یافت. به گزارش ایرنا پیش از انجام مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا تیم ایرانی با معاونان وزرای خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتگو کرده بودند. عباس راغچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای به خبرگزاری ایرنا گفته است که مذاکرات جاری در نهایت پیچیدگی ادامه دارد و ای تاکید کرده که هنوز نمیتوان پیش بینی کرد که برای همه مسائل راه حلی پیدا شود. آقای عراقچی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است که تا هر وقت زمان نیاز باشد در لوزان خواهند ماند تا به گفته او کار را تمام کنند. پیشتر گفته شده بود که این دور از گفتگوها روز 29 اسفند به پایان میرسد، اما خبرگزاری ایسنا مینویسد که مذاکرات هسته‌ای احتمالاً بعد از تحویل سال شمسی نیز ادامه خواهد یافت. شب گذشته نیز تصویری منتشر شد که اعضای تیم هسته‌ای ایران را در کنار سفره هفت سین در هتل بو ریواژ محل اقامت تیم ایرانی نشان می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که عدنان جرار رهبر گروه الشباب در جریان حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا به سومالی کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس پنتاگون اعلام کرده که این فرد روز جمعه و در جریان حمله پهپادی به خودروی در حال حرکت وی کشته شده است. پنتاگون در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده، عدنان جرار را یکی از اعضای شاخه امنیتی و اطلاعاتی گروه الشباب و یکی از افراد کلیدی در هماهنگ کردن عملیات‌های خارجی این گروه نامیده است. پس از حمله هوایی آمریکا در سومالی در روز 21 اسفند، گزارش‌های مبنی بر مرگ عدنان جرار منتشر شد، اما پنتاگون این خبر را به شکل رسمی تایید نکرده بود. عدنان جرار یکی از مظنونان حمله در مرکز خرید وست گیت در نایروبی بود که در جریان آن 67 تن کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که صادرات غیر نفتی ایران در سال 1393 به 50 میلیارد دلار رسیده و این رقم برای ایران یک رکورد است. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت در سال 93 گفته است که ایران به رغم تحریم‌ها، خشکسالی، مشکلات اقلیمی و کاهش بهای نفت توانسته موفقیت‌های بزرگی در صحنه‌های مختلف به دست بیاورد. بر اساس گزارش ماهانه گمرک ایران که روز 11 اسفند منتشر شد، صادرات غیر نفتی ایران به نسبت سال قبل 22% رشد داشته است. رئیس جمهوری ایران همچنین بهبود روابط با همسایگان و دیگر کشورهای جهان را از جمله قدم‌های مثبت دولت در سال جاری ارزیابی کرده است. به پایان خبرهای مهم این ساعت رسیدیم. ادامه میدیم با بررسی مطبوعات امروز از شهرام رفیع‌زاده.
نگاه دوگانه روزنامه‌ها به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه و علوی یک در آخرین روز کاری سال 93 هم به چشم می‌خوره. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی امروز منتشر کرده، نوشته که مذاکرات تا آخرین لحظه سال ادامه خواهد داشت. از قول آقای محمد جواد ظریف نوشته که بعید می‌دانم در این دور از مذاکرات شاهد حضور دیگر وزرای خارجه پنجه و علوی یک در سوئیس باشیم، فقط وزیر خارجه ایران و آمریکا حضور داشتند. علاوه بر این، روزنامه اعتماد از قول آقای ظریف نوشته که در این چند روز، یعنی در این مذاکرات لوزان سوئیس، احتمالاً به توافق جامعه هسته‌ای نخواهند رسید ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره به موضوع مذاکرات. این روزنامه که تا پیش از این مثل برخی دیگر از روزنامه‌ها، از جمله روزنامه جوان، تاکید داشتن که توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست نایافتنی هست، حالا نوشته که اگر این توافق انجام بشه و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بخواد مورد تضمین قرار بگیره، یک دام تازه هست در برابر جمهوری اسلامی. روز گذشته هم سرمقاله کیهان به همین موضوع اختصاص داشت. حالا در شماره آخرین شماره سال هم روزنامه کیهان گزارش مفصلی در این باره منتشر کرد.
روزنامه شرق گزارش داده که اعضای هیئت دولت در جلسه خداحافظی سال 93 از حصر ممنوع التصویری قائله شیراز و بابک زنجانی سخن گفتند.
ولی روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره آخرین جلسه هیئت دولت و کنفرانس خبری که آقای حسن روحانی و شماری از وزرای دولت 11 روز گذشته با خبرنگاران حوزه دولت داشتن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای روحانی گفته که سال 94 سال بهتری خواهد بود و البته تاکید کرده که در سال 93 دستاوردهای اقتصادی و سیاست خارجی دولت 11 به گفته ایشون قابل توجه هست. اما این روزنامه اشاره کرده که آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال روزنامه شرق که آیا دولت در سال آینده موضوع رفع هست رو پیگیری خواهد کرد، گفته که رسانه‌ای شدن موضوع رفع هست کمکی به اصل قضیه رفع هست از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نخواهد کرد. آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی هم تاکید کرده که در سال 94 دولت 11 بر روی سیاست داخلی و وعده هایی که در این حوزه داده بود متمرکز خواهد شد. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که منابع و دارایی های بابک زنجانی به وزارت نفت معرفی شده. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به صراحت گفته که مخالف ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی است.
روزنامه جوان گزارشی داره درباره احتمال محاکمه علی یونسی دستیار حسن روحانی.
بله، روزنامه جوان امروز گزارش داده که ماجرای اظهارات علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌های دینی و قومی مسئله ساز شده. به نوشته این روزنامه و آقای یونسی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده. پیشتر آقای یونسی چون این احضاری رو تکذیب کرده بود، اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز این موضوع رو تایید کرده و حتی از آقای یونسی به عنوان آتشبیار پروژه ایران حراسی یاد کرده و گفته که آقای یونسی پیشتر تاکید کرده بود که عراق غیر از حوزه تمدنی امروز پایتخت ایران هم هست. البته این روزنامه تاکید کرده که علی یونسی کل ارتباط اصلاح طلبان با اقلیت هست. آقای یونسی پیشتر در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات.
روزنامه آرمان گزارشی داره درباره رکوردزنی فسادهای افشا شده در سال 93.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده، دست کم 6 پرونده نجومی فساد مالی رو مورد بررسی قرار داده. از جمله این فسادهای مالی که پرونده‌هاشون مورد رسیدگی یا بررسی روزنامه آرمان قرار گرفته، فساد 6500 میلیارد تومانی وام بانکی هست، فساد 12000 میلیارد تومانی در پروژه راهن گرگان مشهد، فساد بیمه ایران هست که منجر به محکومیت و زندانی شدن محمد رضا رحیمی شد، و همچنین پرونده دانشگاه ایران مجموعه مفاسد باند بابک زنجانی و پرونده فساد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی است که بنوشته این روزنامه در تاریخ ایران این پرونده‌های فساد بی سابقه.
آخرین لحظه‌های سال را
در جشن موسیقی رادیو فردا بگذرانید.
خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم با شما عزیزان صحبت کنم.
الان قرار همه دور هم باشیم و
خاطره خوبم از نوروز یاد نوروز بخیر.
تمام ترانه‌های سال گذشته و آلبوم هام رو
تقدیم میکنم به تمام ایرانی های باحال.
حاجی فیروز اعتاری روزه
همراه حاجی فیروز و
فرامرز اصلانی،
شهره،
امیرا،
ستار،
گروه عجم،
اهدیه،
روزبین مسالاهی،
هلن،
حسین توهی،
رنا فرهان،
مرجان فرساد،
شهرام شبپره،
هانی نیرو،
سارا تیبا
و خیلی های دیگه در کنار فرداهنگی های رادیو فردا.
جمعه شب، شب عید، از 22:30
تا بامداد سال نو.
اما در این حال هوای نوروزی چند سالی است که طرفداران حفظ محیط زیست و علاقه‌مندان به حیات وحش به مسئله خرید ماهی‌های قرمز کوچک و گذاشتن آنها در تنگ‌های بلور بر سر سفره هفت سین شدیداً معترضند. برخی از مردم ماهی قرمز زنده سر میز نمی‌گذارند، اما ماکت، تصویر یا مجسمه کوچک و بلورین ماهی‌های قرمز را در تنگ آب قرار می‌دهند. حالا چرا ماهی قرمز نه؟ مشکل کجاست؟ در آستانه سال نو همکارم الهه روانشاد این پرسش را با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه در تهران، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران در میان گذاشته است.
امروز بنده یه مقاله یه تیتری رو خوندم که طبق نظر مدیر کل محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خرید و فروش ماهی قرمز ممنوعه، ولی بنده وقتی که رفتم بیرون باور کنید 18,000 باله ماهی قرمز رو دیدم سر هر کوی و برزن و چهارراهی دارن به فروش میرسونن، علاوه بر اون لاک‌پشت‌های کوچک رو و نیز متاسفانه برخی سمندرهای لرستانی که این منحصر به ایران و در استفاعات لرستان هست و اگر خدای نکرده از بین بره اصلا این گونه منقرض میشه. حالا ببینید اگر ما سفره حفصین کمال الدین بهزاد رو مطالعه بکنیم چیزی توش به نام ماهی قرمز نیست، یعنی از نظر سنت ماها در سفره حفصینمون ماهی قرمزی وجود نداشته و این چند سال اخیر هست که مد شده و هیچ از الزامات و جزو اون حفصین نیست، به خاطر اینکه ماهی سرخ کرده و بوداده رو به نام سمک که یکی از سینها هست سر سفره میگذاشتن در قبل، ولی الان این ماهی آمده. واقعا من ناراحت میشم، افسوس میخورم که میبینم حدود 10 میلیون باله ماهی قرمز در سراسر ایران، من در اخیران سنندج بودم، کرمانشاه بودم، مشهد بودم، همه جا دارن این رو میفروشن و شده یک عضوی از سفره حفصین ما، در حالی که این 10 میلیون باله ماهی رو ما محکوم به اعدام کردن از اون لحظه ای که اینها رو از تو خارج میشن و به صورت ماهی در میان تا اون لحظه ای که میمیرن در تنگهای تنگ و باریک.
آقای کرم، شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست معتقد هستید که اصولاً ماهی قرمز نباید خرید و فروش بشه و اصولاً این رو به فراموشی بسپارن مردم، و یا اینکه معتقدید که در حوض و در آکواریوم میشه اونها رو استفاده کرد اما نه در تنگ ماهی؟
کاملا ملاحظه بفرمایید، این ماهی ها باید در درجه اول به صورت یه موجود زنده به اینها نگاه کرد که اینها درخواست دارن از زندگی، میخوان زندگی خوشی داشته باشن. شاید مردم ندونن که اینها تا 30 سال میتوانن زندگی بکنن و هزاران بچه ماهی مثل خودشون رو به وجود بیارن، منتها نه در تنگ تنگ و باریک و از سر سفره حفصین و بعد از 3-4 روز مردم فراموشش میکنن. این بایستی در اکواریوم باشه، در استرخا باشه، در حوض باشه، و بنده درخواستم اینه که در درجه اول این کار نکنن، نخرن که تقاضایی نباشه، که اینها رو به وجود نیاورن. در درجه دوم بعد از دوران حفصین که مثلا یه هفته طول میکشه اینها رو توی رودخانه ها نندازن، چون باعث بیماری سایر ماهی ها میشه در رودخانه، یا اینکه ممکن رودخانه عمقش کم بشه و اینها خفه بشن در خشکی، و یا اینها رو ببرن در حوض مساجد، در استخر پارک ها رها بکنن که بتونن یه زندگی آزادی بر خودشون داشته باشن.
آقای کرم، شما اشاره داشتید به سمندرهای لرستانی و گفتید که اگر این روند ادامه پیدا کنه نسل اونها رو به انقراض خواهد گذارد. اصولا سمندر چگونه به بازار ایران راه پیدا کرده و چه جذابیتی داره برای مشتریان؟
ببینید، سمندر لرستانی متعلق به ارتفاعات رودخانه ها و آبشارهای لرستان هست، هیچ جای دیگه دنیا دیده نمیشه، به نام لرستانیکا شناخته میشه، و این حالا چند وقته که یه سوداگرانی میرن اینها رو زنده میگیرن و دارن میارن و به تهران یا شهرستان های دیگه میبرن میفروشن. حیوان زیبایی، حدود 6-7 سانتی متر طول داره، رنگ مختلف داره، و این رو جزو حالا مد شده سر سفره حفصین میگذارن. این واقعا اصلا خلاف قانونه، برای اینکه این حیوان حمایت شده است و اگر دستگیر بشن اینها کارشون به دادگاه و جریمه و زندان این چیزا میرسه. بنابراین ما اینجوری تاختیم به سرمایه حیات وحشمون. همینطور هست لاک‌پشت ها. ببینید، لاک‌پشت ها باید یه تکیگاه داشته باشن که سرشون از آب بیرون باشه. ما اینا میذاریم توی همون تنگهای باریک و گردن دراز و اینها مرتب مجبورن شنا بکنن. لاک‌پشت ها حیواناتی هستن که از آب نمیتوانن اکسیژن بگیرن مثل ماهی ها. اینها بایستی که از هوای آزاد اکسیژن رو بگیرن و مرتب دست و پا میزنن، نهایتا غرق میشن و هیچ جاذبه خاصی هم ندارن. نهایتش این است که اون کسی که میخره بعد دو روز سه روز اینها دست میده، و از طرفی از نظر بهداشتی نه ماهی قرمز و نه این لاک‌پشت ها نه اون سمندرها به راستی یک گزینه‌های خوبی به عنوان حیوان خانگی نیستن. انواع بیماری ها و ویروس ها رو منتقل میکنن به بعد، و در ما اگر به اینها به صورت یک موجودات زنده نگاه بکنیم حاضر نیستیم که چنین به اینها زجر بدیم.
با پایان گفتگوی همکارم الهه روانشاد با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.